بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله ورحمة الله على أعدائهم الأجمعين. الأمر الثالث، الجملة المباحث قفتين، امر ثالث اینه که شرط متعدد جزا واحد. در این امر ثالث اگرچه عنوان همینه، تعدد شرط وحدت جزا، اما بحث وارد دو موضوع مهم میشه، یکی تداخل اسباب یا تداخل مسببات. عنوان بحث تداخل اسباب نیست، ولی بحث تقریبا وارد اون مرحله میشه، تداخل اسباب یا مسببات. کفای جلد اول صفحه 314 عبارت اینه که الامر الثالث اذا تعدد در شرط و اتحد الجزا. شرط متعدد جزا واحد، فلا اشکال على الوجه الثالث. یعنی اون پنج وجهی که در امر دوم بیان کردیم برای حل مشکل و رفع تنافی، بنا بر وجه سوم که اینجا هیچ مشکلی نیست، دو تا شرط هست یک جزا، ولی در واقع یک شرط هست و یک جزا. این دو تا شرط دوتایی با هم مشان یک شرط که به اصطلاح اطلاق واوی را از بین بردیم. خب طبق این وجه سوم که دوتایی با هم یک شرط هست هیچ مشکلی نیست، یک شرط هست و در واقع یک جزا. و اما على سایر الوجوه، طبق اون چهار وجه آخری که در امر دوم بیان کردیم، فهل لازم لزوم الاتیان بالجزا متعددا حسب تعدد الشروط او یتداخل و یکتفا به اتیانه دفعتا واحده. پیه اقوال خلاصه این که طبق وجه سوم هیچ مشکلی نیست، اما طبق اون چهار وجه دیگر چه باید کرد؟ جزا متعدد است به عدد هر شرطی یا نه این شرایط تداخل میکنن و جزا هم میشه واحد؟ چه باید کرد؟ باز قائل به تداخل شد بگیم جزایت نیست، یا بگیم نه شرایط تداخل نمی کنن و جزا متعدد؟ اقوالی هست که باید بیان بشه. این عنوانی که مرحوم آخر وارد شده. حالا عبور عرض کنم که قبل از بیان این اقوال و توضیح فرمایش مرحوم آخوند چند مطلب به عنوان مقدمه. یک، مرحوم آخوند در ابتدای این امر سوم اسمی نبردن از اینکه محلبه از کجاست، اونجاییست که جزا قابل تعدد باشد یا نه مطلقا، که جزای واحد قابل تکرار باشد چه نباشد، هر دو محل بستن. و همچنین اسمی نبردن از اسباب و مسببات، اگر جزا واحد بود اسباب تداخل میکنن یا نه. ولی در آخر همین امر سوم که دارم دو سطر هم هست، اون دو سطر آخر به این دو جهت اشاره می کنن. عبارت چنینه در صفحه 320 در آخر همین امر سوم، فرمایند هازا کله فیما اذا کان موضوع الحکم فی الجزا قابلا للتعدد. این حرفایی که از اول همرسون فانجا حدود دو سه صفحه گفتیم همش در جاییست که اون متعلق حکمی که در جزا هست تبیر موضوع می کنه قابل تعدد باشد. و اما ما لا یکون قابلا لذالک، اگر اون موضوع حکم جزا قابل تعدد نباشد، فلا بد من تداخل الاسباب فیه، فیما لا یتأکد المسبب. و من التداخل فیه فیما یتأکد. دیگه بعد فصل بعد نیست. پس اگر جزا موضوعش قابل تعدد بود، این حرفی که از اول امرسون گفتیم درست جاش همینجاست. و اما اگر جزا قابل تعدد نبود، اگر چنانچه مسبب قابل تأکید هست، اگر دو تا بود بگیم یک مؤکد، باید قائل باشیم به تداخل اسباب. و اگر مسبب قابل تأکد نیست، باید در خود مسبب قائل به تداخل باشیم. از نتیجه اینه که اگر جزای ما قابل تعدد بود، این چی حرفه سالا گفتیم، اگر قابل تعدد نبود یا باید قائل به تداخل اسباب باشیم یا تداخل در مسبب آقا. این حرف که در آخرش رو میخواهیم، حالا چرا در آخر فرمودن دیگه اونش نیدن. و اول می فهمیدم اطلاب بهتر روشنتر در هست سوره. مقدمه دوم، در جمله شرطیه تارتن شرط قابل تعدد هست، قابل تکرار هست، مثل اینکه میگوید ان توزعت فقر القرآن، یا میگوید ان توزعت فصلی، اینجا وضوح شرط قابل تعدد و تکرار. قرآن خواستی بخوان وضوع بگیر، نماز هم خواستی بخوان وضوع بگیر، وضوع قابل تعدد. اما گاهی شرط قابل تعدد نیست، مثل که در ماه رمضان بگه این افترت فکفر، اگر در بین روز عمدن افطار کردی کفاره بده. این دیگه قابل تکرار نیست، یعنی اگر انسان مثلا دو سه مرتبه سوی خود قضا خورد، اون مرحله اول افطار صدق می کنن، روزه باطل شد، دیگه بود قضاهای بعدی و خوراکی بعدی افطار صدق نمی کنن. این افطرت فکفر، هم مرحله اول که سوی خود این شب صرف کرد، دیگه بعد اگر قضا بخوره هر چه بخوره دیگه افطار نمیگن. پس شب که افطار صوم باشد قابل تعدد نیست. و گاهی هست که جزا همین جوره، جزا گاهی قابل تعدد هست و گاهی قابل تعدد نیست. اونجا یک قابل تعدده، مثل این که میگوید اینجا ابوکه مثلا فتصدق، اگر پدر آمد پدرت آمد صدقه بده. در بیان آخر میگوید این روزه تولدن فتصدق، اگر خدا به فرزندی داد صدقه بده. جزای ما صدقه دادن اگه قابل تعدده، پدرم که آمد صدقه داد بچه خود رشتا صدقه میده. اما گاهی هست که جزا قابل تعدد نیست ولو شرط متعدد باشه، پس این که میگوید این ارتد زیدون فقتل ها، اگر زید مرتد شا زید را بکش. در بیان آخر میگوید این قتل زیدون مؤمنن فقتل ها، اگر زید مؤمن را کش زید را بکش. خب اینجا این قتل دیگه قابل تکرار نیست، اگر زید هم مرتد شد و هم یک مانه رو کشت دیگه نمیشه اینجا دو مرتبه کشت. شرط متعدده اما جزا واحد به این جزا هم قابل تکرار نیست، یک مرتبه یک کشت شد دیگه بالاخره قابل کشتن نیست. پس خلاصه این مقدمه شد که هم شرط گاهی قابل تعدد است و گاهی نیست، و هم جزا گاهی قابل تعدد و تکرار هست و هم نیست. و بحث در این امر سوم در جایست که هر دو قابل تکرار باشه، هم شرط و هم جزا. اگر هر دو قابل تکرار بودن این بحث در امر سوم درسته و این لاغن نبوده از محل رست خارجه. بفرمید. خب دیگه الان یه حال این طبق همون مبنی قابل تکرار است، اما قتل دیگه قابل تکرار نیست، اختار قابل تکرار نیست.
مرموم نایینی
بحث قتل اون
خوصا قابل
تأکد
هست مثل اون جهدش باید میشه داخل در
بحث. فعلا حرف ما تکرار بود، نه تأکد. گفتیم قتل قابل تکرار نیست و ولی وضوع قابل تکرار هست. حالا تأکد شه بحث آخریست و تأکد و تغییر و اونا پشش تا وزد رو سنخونن اون فعلا دیگه باز پل طول باشه. سه مقدمه سومان این شروطی که در جمله های شرطی یا بدان می شود دو تا جمله شرطی ها داریم، در هر کدام یک شرطی هست. این دو تا شرط برای دو تایشون مصداق یک نوع هستن یا داخل در تحت یک جنس هستن به تعبیر مرحوم آخوند. و گاهی است که نه، هر کدام مصداق یک حقیقت مستقلی هستن. سنگاهی میگوید که نومتن اصلا پسنده یا متوزه نوم یعنی خوابیدی، اگر خوابیدی وضوع بگیر. در جمله آخر میگه این نومتن اصلا پتصده، اگر خواستی بخوابی صدقه بدید. در دو تا جامعه شرطی ما شرطش نو اومد و این نو دوتاییشون در تحت یک کلی قرار میگیره همون جنس نو باشه. یک فرد شرط اون قضیه هست، یک فرد شرط این قضیه. و گاهی است که دوتا شرط ما در تحت یک نو نیستن، مثل اینکه میاد این نومتر و توزه و این بولتر تعبیر آقایون اگر بول کردی توزه. خب نوم با بول این ها کدوم مستاقه یک واقعیت هم شرط در یک جمله بول است، در یکی نوم است و این دوتا در تحت یک نوم قرار نمیگیرند. پس علی حال این شرط ما در جمله شرطیه، اگر جمله شرطیه متعدد بود، گاه این دوتا شرط دو شرطیست که مثال یک حقیقت هم دوتا دو مرتبه بول کردن، دو مرتبه خواهیدن، و گاهی است که مصداق دو حقیقت هستن. این از نظر حکم با هم دیگه فرق خواهد. مقدمه چهارم مشهور و معروف است که میگویند اسباب شرعیه هستن نه مؤثر. به معنی این که مؤثر واقعی یه چیز آخری است، اون سببی که شارع بیان می کند، اون شرطی که شارع بیان کرده است، در واقع این معرف اون شرط واقعی است. و به تعبیر این کاشف از اون شرط واقعی است. اگه فرمود این توضعت فصله، این شرط ما وضوست یا این سبب وضوست، این سبب خودش مؤثر نیست در نماز خوندن، مؤثر اون طهارت واقعی است. مثلا این وضوع ما معرف اون طهارت واقعی است و حاکی از اونه. و به تعبیری کاشف از اونه. پس اسباب شرعیه یا شرایط شرعی بیان میکنند، اینا هیچ کدامشون مؤثر در اون جزا نیستن، مؤثر شیء آخری است که شارع به وسیله این شرایطی که بیان میکند به ما میفهماند که اینجا حقیقت اون شرط واقعی هست یا نیست. مثلا فرض کنید که نماز ظهر در وقتی واجب است که این زوال شمس باشه. شرط وجوب نماز ظهر زوال شمس، ولی ما میبینیم که اگر صدای اذان بلند شد با اذان هم بگیم نماز بخوانید، و اینکه اذان که ما شرط نیست، یک کاشه باید اون شرط واقعی است. بیست قبل دوازده بود نماز بخوانید، یک کاشه باید اون شرط واقعی است. اگر سایه اون شاخه است از این خط متوایل به بعد شد نماز بخوانید. همه اینا میشن معرف. نه از آن شرط واقعی است به نماز خوندن، نه این ساعت مشخص شرط واقعی است، نه تمایل این سایه شاخه است. اینا همه معرف اون شرط واقعی هستن. شرط واقعی زوال شمسه، اینا میشن معرف اون. پس بنابراین اسباب شرعیه هیچ کدامشون مؤثر در اون جزا نیستن. تمام این اسبار شرعیه کاشف هستن از اون مؤثر واقعی. اون وقت وقتی که چنین بود، ممکن است که شیء واحد دارای چند تا حاکی و کاشف باشد، چند تا معرف باشد. شیء واحد نمیشه چند تا مؤثر داشته باشه، چند تا علت تامه داشته باشه. علت تامه یکی بیشتر نیست، مؤثر یکی بیشتر نیست، اما همین مؤثر واحد ممکنه چند تا کاشف داشته باشه، چند تا معرف داشته باشه. به سمیل که عرض شد زوال شمس در واقع مؤثر است در وجوب نماز، اما یک چند تا معرف داره، یکیش اذان، یکی ساعت چند، یکی زوال این سایه است، تغییر این سایه است و مرتضا. پس تعدد مؤثر ممکن نیست اما تعدد معرف و کاشف ممکن است. مقدمه پنجم، گاهی تعبیر می شود که تمام که بعد می رسیم نگیم تداخل اسرار، گاهی نگیم تداخل مسببات. اگر تداخل اسباب بود معناش اینه که یک جزا بیشتر واجب نیست، و بیش از یک جزا اصلا جایز نیست. چون در تداخل اسباب معناش اینه که ما یک سبب بیشتر نداریم، شعار یک سبب بیشتر بیان نکرده، پس یک جزا بیشتر نیست. مازاد بر یکی تشریع است و حرام است، چون شعار واجب نکرده، یک جزا واجب کرده. سببش به اسباب چند تاست، در واقع یکی بشن هست. در تداخل اسباب بیش از یک جزا جایز نیست اصلا، شد تشریع و حرام. اما اگر تداخل در مسبب بود، این معناش اینه که اسباب هر کدام مستقل هستن، و هر سببی یک مسبب مستقل دارد. اما اگر گفتیم تداخل در مسببات، معناش اینه که برای ما جایز است که اکتفا کنیم به اتیان یک مسبب، همان که جایز است که بیشتر انجام بدیم. اما اکتفا کردن به یک عمل واحد به قصد همه مسبب ها جایز است. مثل این انسان هم جنوب است و هم روی جامعه است و هم بخواد حرم مشرف بشه، اینا هر کدام سبب های قصد کرده، با یک قصد این تداخل مسببات جایز را اکتفا کنیم به یک قوس برای هسته سرن، کمان که یه جوز که برای هر کدام یک قوس را اکرام بده. پس نتیجه شد که هم در تداخل اسباب هم در تداخل مسببات اگر یک جزا را اتیان کردیم ذمه ما بری است. اما فرقش در این زامد بر یکی است. اگر تداخل اسباب بود زامد بر یکی اصلا جانز نیست، چون تشریع است و حرام. اگر تداخل در مسبب بود زامد بر یکی جانز هست، ولی زامد می فرمایند که ثمره بین این دو تداخل در رخصت و عظیمت هست. یا با رخصت و عظیمت هست. اگر تداخل در اسباب بود بیش از اینکه جایز نیست، اگر در مسبب بود نه بیش از اینکه هم جایز هست، اما اکتفای به اینکه هم کافی خواهد. این فرق بین تداخل در اسباب و مسببات. بله؟
در تداخل مسببات یه
بله نسبت به اون جزا هست، نسبت به جزا اگر تداخل در اسباب بود بیش از یکی دیگر جایز نیست، چون تشریح است حرام. اما تداخل در مسبب اگر بود بیش از یکی جایز هست، اما اکتفای یکی هم پاک باید فرمشه سمر این جزا میشه. آخرین مقدمه این که از در مقدمه ایششون نزاع در جایی است که ما هیچ دلیل خارجی نداشته باشیم. دو تا شرط هست، یک جزا بحثه که مختزای قاعده اولیه چیست، یعنی اگر ما باشیم همین جمله شرطیه و هیچ دلیل خارجی نداشته باشیم، مختزای قاعده اولیه وحدت جزا هست تمشه تداخل در اسباب، یا تعدد در جزا هست که با تداخل در مسبب هم می سازن. از اصل راست با در جاییست که این مختزای قاعده اولیه چیست، ولی اگر دلیل خارجی بود خب که بون دلیل عمل میکنید. در بعضی به حکم دلیل جزا متعدد، در بعضی جزا واحد، در محل بحث خارجه. بحث در رویش که دو تا جمله شرطیه از شرط متعدد جزا واحد هیچ دلیل خارجی نیست، خطه قابل چیست. بفرمید. بله مگه شما از افر کنید؟ ها همونی گفتیم مگه شما از افر کنید؟ خب بفرمید. فرمودن که اگر قائل تداخل در مسبب در طول تداخل در اسباب آمده، که اگر تداخل در اسباب نبود نوبت مسببات میرسن. خب بعد این اگر تداخل در اسباب بود که قطعاً دیگه مسبب یکی بیشتر نیست، این هر فرق درست است دیگه. البته این دیگه فتمی همون مقدم است، حالا میخوایم اضافه کنیم مشکل نیست، ولا طبیعتاً تداخل در مسبب وقتی که مسبب دو تا سه تا باشه این وقتی که تداخل در اسباب نباشه، ولی اگر اسباب تداخل کنن اسبابشن یکی، یک سبب یک مسبب. خود این که میگم تداخل در مسبب این در وقتی است که اسباب تداخل در اونها نباشه. حالا یه حال امباز برده
بعد از فراغ
هدم بله در هست فورت دیگه حالا بون نفهمید نفهمید شد سمست فرست اشکال نمیشه. حالا اون میرسه به توضیح افرشون میرسه، حالا مقدمات باید به توضیح اشخان این قطعه زیاد دارن، بعض آن مقدمات مقدمات در واقع به توضیح فرمایش مرکم بخون به دیگران مخواست فرمیدیم.
کنمای
فاقانی
شما فرمیدیم، کنمای فاقانی شما فرمیدیم، کنمای فاقانی شما فرمیدیم، که تداخل اسباب بعد از فراغ از
خب دیگه علایه هایت بیارن کنم که عربه باشیم هر بشه در فخور بود و بشه بیان شد.